بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 57، 4 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما فصل اول از مرحله پنجم رو پشت سر گذاشتیم، الان میرسیم به فصل دوم که راجع به اعتبارات ماهیت هست. چون چه قبلا عرض کردیم، تو این فصل هم مباحث قابل توجه و مهمی مطرح میشه. من قبل از اینکه وارد فصل بشم، آدرس هایی که رفقا میتونن یادداشت بکنن رو خدمتتون عرض میکنم. بله، در فصل سوم از مقاله پنجم الهیات شفا، فصل سوم مقاله پنجم الهیات شفا، مال ابن سینا هست. شفا مال ابن سینا هست. بله، فصل سوم مقاله پنجم الهیات شفا. یه دوره دکتری تشکیل شده بود اینها و بعد استاد اومد که در فلسفه اسلامی درس بگه، اینا گفت من نمیدونم از شفا بخونیم یا از مثلا فرض کنید که اشارات بخونیم، چی بخونیم اینها. طرف پرسید که شفا چی، کتابی در ارتباط با طب و اینا مثلا هست شفا و اینها؟ حالا دست شما این کار نکنید، بعد از چند سال فلسفه خوندن بعد بگه شفا مثلا چی هست. بله، شفا کتاب ابن سینا هستش، یه دوره از منطق و چیزهای متعدد داره تا نفس و چیزهای دیگه تا الهیات شفا، که الهیات شفا معمولا کتاب درسی بوده. حالا فصل سوم مقاله پنجم الهیات شفا، در شرح تجرید هم مسئله 2 از فصل 2 صفحه 86 و 87، اسفار هم جلد 2 صفحه 19. در اسفار یک فصل مستقل نداره، اسفار جلد 2 صفحه 19. و بعد خدمتتون عرض کنم که شرح منظومه ملادی سبزواری جلد 2 صفحه 339، شرح مبسوط شهید مطهری، گفتیم شرح مختصر دیگه اینا رو نداره، شرح مبسوط شهید مطهری جلد 2 صفحه 330. قبلا هم شما تو اصول فقه مرحوم مظفر هم خوندید این بحث رو، حالا به حسب اون چی که در اونجا اومده این بحث رو دیدید. اونایی که ما داشتیم جلد اول صفحه 174 مرحوم مظفر تو اصول فقهش آورده بودن. خب اون چی که در اینجا گفته میشه بحث اعتبارات ماهیت و مسائل الحاقی به او هست. این بحث رو چرس کردیم، بحث مهمیه، ابزار خوبی در دست انسان میذاره برای اینکه مباحث رو خوب تحلیل بکنه، ولی مشکلاتی هم به همراه داره. من حالا یه اشاره‌ای به مشکلش عرض خواهم کرد و بعد به تدریج وارد بحث خواهیم شد. بزرگترین مشکلش این استش که چون بحث اعتبارات ماهیت به لحاظ مقیس و مقیسون الهی شکل میگیره، اعتبارات ماهیت رو فی الجمله رو دوستان در جای دیگه دیدن، مثلا میگه ماهیت به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، حالا لا به شرط یا قسمی یا مقسم، اینا رو به تدریج بحث خواهیم کرد. تمام این اعتبارات به لحاظ مقایسه ماهیت و یه چیزی با یه چیز دیگری صورت میگیره. چون مقیس و مقیس و نلای دست انسانی هستش که این مقایسه رو انجام میده و به حسب اون چیزی که در مقیسون الهی لحاظ میکنه این اعتبارات تغییر پیدا میکنه، بحث اعتبارات یه چیز لغزانیه. این توجه داشته باشید، بحث اعتبارات یه چیز لغزانی. مثلا گاهی از اوقات، حالا به تدریج که رسیدیم من اونجا تذکر میدم، مثلا به شرط شی میگن، ولی منظورشون از شی چیزی هستش که قسم سوم، یعنی لا به شرط قسمی در میاد، چون لا به شرط قسمی یعنی اطلاق، حالا میرسیم توضیح میدم، فقط میخوام این لغزندگی بحث رو نشون بدم. چون این شی رو که شما لازم میکنه میگه به شرط شی، شی منظور چیه؟ وجود یک شیه؟ عدم یک شیه؟ آیا اون شی اطلاق چی منظوره؟ لذا یه دفعه میبینی توی عبارت یه آقای میگه به شرط شی و داره ازش اطلاق قسمی استفاده میکنه، اشکالی نداره، نباید بگید غلط، چون اصطلاح مستقر جا افتاده متسالمان علیه که همه همین رو بخوام به کار ببرن وجود نداره. حالا میتونیم بگید این اصطلاح شایع‌تره، اون اصطلاح مثلا غیر شایع هستش. اینا میگم نمونه داره ها. مثلا فرض کنید ما اونجوری که در فصل قبل از ماهیت یاد گرفتیم، یعنی ماهیت من حیث هیه هیه، این وقتی دقیق دقیق بشیم لاب شرط مقسمیه، ولی همین لاب شرط مقسمی الان تو همین عبارت داریم، تو جای دیگه داریم، در کلمات بزرگان داریم که به نحو به شرط لا ذکر شده. غلط نیست، چون بسیاری داره که ما مقیسون الی رو چی لحاظ بکنیم و چی جور در نظر بگیریم. پس بنابراین اون چی که در اینجا میخونیم، این اصطلاحات یاد میگیریم، در این که خیلی کاربرد داره و خیلی ذهن رو باز میکنه و خیلی در خصوص مطالعه یک شی ابزار خوبی به دست انسان میده، ولی چون لغزانه احتیاط میخواد. یعنی انسان باید جمیع جوانب اطراف قضیه، قرائن، شواهد و اینا رو ملاحظه بکنه، بعد بگه که این برای چی گفتم. برای این گفتم که مثلا شما اون چیزی که اینجا یاد گرفتید نگید به شرط شی همین هستش که ما اینجا خوندیم تمام شد رفت، یا به شرط لا همینه، یا فرض کنید که لا به شرط همین هستش. ببینید جوانب قضیه را و بعد اونجا مقایسه بکنید. بله ممکن البته کسی اشتباه هم استفاده کنه و به کار ببره، ولی همیشه مواظب باشید قرائن و شواهد شما رو به کدوم سمت میبره، مقیس چیه، مقیس لای چیه، به چه لحاظ در نظر گرفته. حالا مثلا بگیم به شرط لا، به شرط شی، به شرط چی، کسایی هم. خب حالا ایشون میفرماد وقتی ما ماهیت رو در بحث قبل شناختیم، اگر ماهیت رو که من حیث هیه یا لیست الهیه خودش هست بخوایم مقایسه بکنیم با یه چیزی خارج از خودش، سه وضعیت پدید میاد. باز تذکراتی همینجا لازم هستش که در تطبیق عرض خواهم کرد. هر ماهیتی رو که شما مورد مطالعه قرار بدید وقتی مقایسه بکنید با امور خارج از ذات او که میتواند مثلا نوعی ارتباط با این ماهیت داشته باشد، به سه شکل میشه این ماهیت رو با اون امور خارج از خودش در نظر گرفت. یه وضعیت چیه که یک اعتبار اول یعنی ماهیت به شرط وجود اون امری که در واقع به عنوان خارج از او تلقی شده در نظر بگیریم، اینو میگیم ماهیت به شرط شی. عرض کردم اینجا هی تذکراتی لازم هست، من برای اینکه شلوغ نشه اجازه ذره ذره اینا رو جلو ببریم و پیش بریم. این میشه ماهیت به شرط شی. اما اگر شما این ماهیت را به شرط عدم همراهی با همون شیء الهاقی، شیء که مقیس لای شما شده، در نظر بگیرید، اینجا میگیم ماهیت به شرط لا، ماهیت به شرط لای از اون به شرط لا. اما اگه این ماهیتی که در نظر گرفتید نه شرط شی توش باشه نه شرط لا توش باشه، در اون صورت بهش میگیم چی؟ لا به شرط. و اینو میبینید قسیم هم دیگه هستن. خب حالا این ست اعتباری که در نظر گرفتید دو جور میشه اینا رو مطالعه کرد. یه وقتی شما اون شیء خارج از ماهیتی که هی ماهیت رو با اون مقایسه میکنید، یه چیز خاصی مد نظرتونه، مثلا ماهیت انسان رو لحاظ میکنید با ذهک، اون وقت میتونید بگید چی؟ میتونید بگید ماهیت انسان به شرط شیء، منظور از شیء چیه؟ همین ذهکه، فقط همین ذهک، به شرط لا، یعنی به شرط لای از ذهک. یه وقت میگید لا به شرط، یعنی لا به شرط از این استش که ذهک همراهش باشه یا ذهک همراهش نباشه. پس یه وقتی اون شیعی که مد نظر قرار میگیره تا به شرط شیع بشه، به شرط لا شیع بشه یا لا به شرط شیع بشه، یه چیز خاصه. ببینید چقدر دایره رو وسیع میکنه برای کاربرد این بحث. مثلا اون شیء خاصی که در نظر گرفتی چیه؟ ذهک، نطق چیه؟ مثلا فرض کنید دخالت اجتماعی، انسان به لحاظ دخالت اجتماعی، انسان به شرط دخالت اجتماعی، انسان به شرط لای از دخالت اجتماعی، انسان به علاوه لا به شرط از دخالت اجتماعی و عدم دخالت. ببینید وسیع داره شما اون شیء رو چی لحاظ کنید. پس یه وقتی اون شیء رو چیز خاص در نظر میگیرید، یه وقتی
که بیشتر اینجا مد نظره به این گونه است که الان میگم. شما یک ماهیتی را به لحاظ همه آنچه که میتواند ملحق به ماهیت بشود خارج از ذات ماهیت در نظر میگیرید، توجه کردید؟ حالا میگید ماهیت انسان به شرط شیء، یعنی به شرط یک شیء یا چند شیء یا مجموع اشیاء، که مجموع اشیاء امکان پذیر نیستش، به شرط یک شیء یا چند شیء از جمیع اشیایی که قابلیت الحاق به انسان رو دارد، این میشه به شرط شیء. یه وقت میگید به شرط لا، یعنی چی؟ یعنی به شرط لا از همه آنچه که میتواند ملحق به انسان بشود، توجه کردید؟ یه بشرط لا. یه وقتی میگه چی لا بشرط؟ لا بشرط یعنی چی؟ نه شرط این اشیای قابل الحاق توشه، نه شرط عدم این اشیا توش وجود داره. این میگیم لا بشرط. یعنی چقدر لغزان و نوسان داره و ما باید همین رو ملاحظه بکنیم. اون چی که اینجا الان بیشتر مد نظره همینیست که الان عرض کردم. یعنی ما این شیعی که ماهیت رو میخوایم با اون مقایسه بکنیم، جمیع اشیای قابل الحاق در نظر میگیریم، جمیع اشیای قابل الحاق در نظر میگیریم. لذا اینجاست که باز شما به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط رو معنا بکنید. عبارت رو میخونیم، ذره ذره جلو خواهیم رفت. الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه، این فصل در خصوص اعتبارات ماهیته. منظور از اعتبارات ماهیت یعنی انواع مطالعاتی که می شود راجع ماهیت کرد، انواع لحاظاتی که می شود ماهیت رو داشت در مقایسه با غیر. توجه کردید؟ اعتبارها یعنی انواع نگاه کردن ها، انواع ملاحظات به یک ماهیت در مقایسه با غیر. اعتبارات ماهیت و ما یلحق بها من المسائل، و اون چیزایی که ملحق به این اعتبارات ماهیت میشه از مسائل که توضیح خواهیم داد. مثلا کلیه طبیعی کدوم یک از این اعتباراته، این اعتبارات کدومش در خارج موجوده، کدومش در خارج موجود نیست، اینا مسائلی است که به تدریج طرح خواهد شد. ایشون میفرماد للماهیت بالاضافه الی ما اداها، برای ماهیت، ماهیت معرفی کردیم، ماهیت وقتی به لحاظ هویت درون ذاتی و مؤلفات درون ذاتیش نگاه بشه، گفتیم هیچ چیزی در او عکس نشده، نه صفات متقابله، نه صفات لازم، هیچ چی که در فصل قبل گذشت. حالا این ماهیت بالاضافت الی ما اداها در مقایسه، در نسبت اضافه، این نسبت، نسبت با ما ادای ماهیت، مما یتصور لحوقه بها، چیزایی که تصور دارد لحوق اون شی به این ماهیت. ببین اونجا بیشتر مد نظر چیه؟ جمیع اشیاء قابل الحاق. میشه کسی اینجوری لحاظ نکنه، در یه بحث خاصی هست. یعنی میخوام یک توجه بکنید تو هر یک از این بحث‌ها، از یکی از دوستان پرسید که ما چجوری باید این رو، ببینید تو هر یک از این بحث‌ها این سریان بدید، این بحث رو در جاهای بسیار متعدد و فراوان. مثلا شما دارید در ارتباط با، فرض کنید که راجع به خانواده و سبک زندگی خانواده اینو دارید بحث میکنید، مطالعه میکنید، در هر مطالعه ای این ابزار قابل استفاده هستش، در هر نوع مطالعه ای، توجه کردید؟ این ابزار قابل استفاده است. یه شیء را، حالا اون شیء که مد نظر قرار میدید، الان ما اینجا ماهیت گرفتیم، اما خود این بحث اعتبارات ضرورتی نداره که راجع به خصوص خود ماهیت باشه، توجه کردید؟ بسترش آزاده. مثلا فرض کنید راجب یک معقول ثانی میخواد شما بحث کنید، اشکال نداره، معقول ثانی به شرط این که به همراه وجود باشد، به همراه وجود نباشد، مغیز، مغیز الله، اینا دست شماست که چیکار بکنید و چجور ازش بهره برید، استفاده کنید. لذا همین باعث شد که مثلا به لحاظ تاریخی، اتفاقی که افتاد دارم عرض میکنم، به لحاظ تاریخی مثلا شاخه عرفانی، عرفا وقتی وارد مباحث خاص خودشون شدن، از همین واژه اعتبارات به شدت استفاده کردن. از چی گرفتن؟ از این منطق و بحث‌های فلسفی از همینا گرفتن، تو فضا خودشون استفاده کردن. ولی اونا که استفاده میکنن، مغیث و مغیث الله برایشون مهمه. مثلا وجود رو در نظر میگیرن با همه عوارض و اموری که تارع بر وجوده، لذا میگن وجود به شرط حاضر تعیان، وجود به شرط لا تعیان، وجود به شرط نمیدونم لا به شرط مقسمی قسمی، به شرط الاطلاق. بستگی داره شما مغیث و مغیث الله رو چی لحاظ بکنید. ما الان راجع به چی داریم بحث میکنیم؟ ببینید وقتی مغیث و مغیث الله رو تغییر دادید، خیلی از بحث‌های آینده هم تغییر پیدا خواهد کرده. مثلا ما الان بحث کلی طبیعی داریم مطرح میکنیم، تو برخی از استعمالاتش اصلا بحث کلی طبیعی نیست، خارج از این بحث خواهد رفت. مثلا یه از بحثایی که داریم اینه که کدوم یکی از این اعتبارات در خارج موجوده، کدوم یکی از این اعتبارات در خارج موجود نیست. نمیتونید یک رأی مطلق بدید. به اصل بحثی که اینجا اومده ما اینجوری حرف میزنیم. و الا مثلا همون استفاده که عرفا از این بحث کردن، میگن تمام اعتبارات ماهیت در خارج موجوده. توجه کردید؟ اصلا یه سیستم دیگریه، بس یک ابزاریه برای استفاده در مواطن متعدد. بس دیگه داره شما مغیز رو چی لحاظ کنید، مغیز رو چی لحاظ کنید و چجوری میخواید پیاده بکنید. پس ما یه چیز شست و رفته بگیم که الا و بلا به شرط شی فقط همین استش ولا غیر، و مثلا در خارج موجود است یا خارج موجود نیست، اینجوری نیستش. این یعنی بزرگترین تذکری که من با تو این فصل بدم همین نکته بود که عرض کردم. للماهیت بالاضافت الى ما اداها مما یتصور لحقو بها سلاس و اعتبارات، سه تا اعتبار هستش برای ماهیت. البته بعدن در همین ادامه این عبارت داریم یه اعتبار چهارم هم داریم که البته در عرض این سه تا اعتبار نیست، بلکه در طول این سه اعتباره. همین نکته که عرض کردم که این در طول نه در عرضه، عدم توجه به این بحث گرفتاری های زیادی رو به وجود آورده. حالا اینو در بحث مفصل باید بیاد، در طول تاریخ خواجه نصیر چیکار کرده، دیگران چیکار کردن، در دوره معاصر چه اتفاقاتی افتاده، اونا بحث در بحث مفصله. همین بحث طول و عرض، اون اعتبار مثلا بعضی گفتن اگه اون اعتبار رو میخوای حساب کنی اعتبار چهارم، پس با یک مخصم دیگه باید داشته باشی. نه، اینا در عرض اون سه اعتبار نیست، در طول اون سه اعتباره. و لذا اصلا دیگه اون اشکالاتی که بعضی مطرح کردن مطرح نخواهد شد. در ادامه با یه اعتبار چهارم، یعنی یک نوع مطالعه دیگر راجع به ماهیت، ولی این مطالعه دیگر مطالعه نیست که در هم عرض به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط باشه، در طول اونها هستش. حالا ان شاء الله اونجا رسیدم یه تذکراتی خواند. میفرماد که سلاس اعتبارات، این سه اعتبار چیه؟ اما ان تعتبر به شرط شیء، یا این ماهیت به حساب میاد، لحاظ میشه، اعتبار میشه به شرط شیء. به شرط شیء یعنی چی؟ شیء مما یتصور لحقه بها. توجه که اینجوری حساب کنید، میتونید جوری دیگه بگید، بگید این ماهیت به حساب یک شیء خاص، مثلا ذکر در نظر میخوام بگیرم، این مانعی برای استفاده نداره. ولی به حسب اون چرا که اینجا به نظر میرسه اینه که همه اشیاء الحاقی رو میخواد در نظر بگیره. اما انتوته برای به شرط شیء، یعنی به شرط شیء از اون اشیاء الحاقی یا به شرط جمعی از اون اشیاء، اگر بشود همه اون اشیاء، نمیشه امکان پذیر نیست، چون نمیشه هم سفیدی هم سیاهی هم چیز متقابل توش هست. توجه کردید؟ اما انتوته برای به شرط شیء او به شرط لا. حالا همه اینا رو مثال میزنه و بحث میکنه، مثلا اولی اسمش چیه، مثالش چیه، اینا رو توضیح میده. او به شرط لا، به شرط لا یعنی چی؟ به شرط لا از همان شی یا اون اشیایی رو که مد نظر قرار دادیم. توجه کن، با توجه به این توضیحاتی که دادم هیچ اشکال نداره که یک ماهیت بگید، مثلا یه نفر داره توضیح میده میگه بله به شرط همین ماهیت رو به شرط شی گفته، دو قدم اونورتر گفت به شرط لا گیر نبا، ای چی جوری شده؟ خب به شرط شی از منظور اون الف بوده، به شرط لا از اون ب بوده. توجه کردید؟ هیچ مهم نیستش. این اینو درگیری ایجاد میکنه، طرف میگه قاطی کرده، طرف نه قاطی نکرده طرف. البته ممکنه قاطی بکنه طرف، ولی اینجا قاطی ممکن نکرده باشه. اینجا میگید به شرط شی، چون شی رو یه چیزی خواسته، به شرط لا چون لا یه چیز دیگه در نظر گرفتید. اگه میخواد شاخ به شاخ هم بشه باید همون شی رو واحد در نظر بگیرید، مثلا به شرط شی، به شرط لای از همون شی. اینجوری میفرماد که او به شرط لا از همون شی یا از همون اشیا. حالا اینجا نگاه کنید، او لا به شرط شی، خوب زیرکی و تیزبینیتون رو ملاحظه کنید، لا به شرط شی، یعنی اینجا نگاه کنید این کلمه شی تو نهایه نیومده، کار خوبی هم کرده که تو نهایه نیاورده، چون شی که اینجا آوردید به خاطر اون کلمات قبلی ظهور در وجود شی داره، در حال اینجا ما میخوایم بگیم چی؟ لا به شرط از وجود شی و عدم شی هست. بله؟
لا به شرط
های شی، لا به شرط
های شی، یعنی دو تا هم شرط
اون که بدتر میشه گه. نه اون که بدتر میشه، او لا به شرط شی، توجه تو نایم لا به شرط داره تمام کرده، لا به شرط یعنی هیچ شرطی توش نیست. لا به شرط هایی بگیم و به شرط هایی شی چیه، بس شی و لا شی بگو. توجه کردید؟ اگه میخوای ادامه بده لا به شرط شی و لا شی، اینجوری باید بگه که درست در بیاد. توجه کرد چی شد؟ آه چی داره ما شما؟ به شرط هایی داره؟
ما
خب اشکال حالا کار نداریم بنده خدا آقای قلی‌پور که از دنیا رفته، خب خدا رحمتش کنه، ولی خطش بزنید اونجا رو. خب بچه شده اول لا به شرط اشکال نداره، حالا اینجوری اتفاقات زیاد میفته. اول لا به شرط شی، ببینید اگه میخوای لا به شرط تی بگی، باید بگی لا به شرط شی ولا شی. توجه کردید؟ بهترین کارمون که تو نهایه سوره لا به شرط تمام شد، این هیچ شرطی توش نیست، نه شرط شیعه نه شرط لا شیعه. میتونیم این همین عبارت اینجا رو درست کنیم، لا به شرط شیعه درست کنیم، چون شیعه رو مطلق بگیریم. توجه شیعه مطلق، شیعه چیه؟ هم وجود شیعه هم عدم شیعه، چون اطلاق شیعه بر حتی بر عدم هم شده. ولی به قرینه کلمات قبل که شیعه رو در نهای وجودی استفاده کرد، این دیگه خیلی جالب نمیشه. حالا ول قسمت و حاصرتان، حتما حالا ما بعد یواش ما چون باید لا به شرطی که اینجا خوندیم، یه همینجا بگم، این لا به شرطی که اینجا خوندیم لا به شرطی است که قسیمه به شرط شی و به شرط لا شی هست، درسته؟ این لا به شرط قسیم اوناست، لذا این معروف شده به لا به شرط قسمی. ایشالله یه بحثی رو خواهیم داشت که لا به شرط مقسمی. حالا فرق بین لا به شرط مقسمی و قسمی چیه که بسیار بسیار مهمه، بسیار از خلط ها و مغالط ها همینجا پیش اومده، در ادامه خواهیم گفت. این لا به شرط قسمیه که قسیم اون دوتاست. دقت کنید اینجا، این لا به شرطی که الان خوندیم، بعدن که رفتید مطالعه، اول مطالعه سبک، بعد مطالعه سنگین، بعدم مباحثه، بعدم یادداشت‌های نتیجه مباحثه، بعدم کنارش می‌خواید اشکالات رو بنویسید، ممکن اونجا یه سوالی براتون به وجود بیاد. توجه کردید؟ ممکن یه سوالی براتون به وجود بیاد. اون سوال چیه؟ اون سوال این هستش که خب وقتی میگید لا به شرط، یعنی میتونه با شی باشه، میتونه با شی نباشه. خب فرقش چیه؟ وقتی مثلا با شی بود، فرقش با اون قسم اولی چیه؟ فرقش اینه که در قسم اولی اون شی شرطه، ولی در قسم سومی اون شی شرط نیست. توجه کنید این نکته را، هم این نکته حساسیه که مغالطات رو به وجود آورده. مثلا این قسم سوم، من اینجوری تعبیر میکنم، میگم قسم سوم با شی و لا شی هست، ولی با شرط شی و شرط لا شی نیست. این رو توجه بکنیم. قسم سوم عملا بالاخره یا با شی است یا با لا شی استش دیگه، اگه شی مثلا یک چیز خاص در نظر گرفته بشه، بالاخره یا با شی است یا با لا شی است، ولی نه قسم اول نه قسم دومه. قسم اول شی شرطه، قسم دوم لا شی شرطه، ولی در قسم سوم هیچ یک از این دوتا شرط نیست. وقتی میگیم هیچ یک از این دوتا شرط نیست، اگر اون شی چه خاص باشه، بالاخره اما اینکه اون شی همراشه یا اون لاشه همراشه دیگه، ولی شرط هیچ کدوم از اینا همراش نیست. ولی قسمت و حاصرتان، نکته ای که در ادامه میفرماد اینه که این تقسیم حاصره، یعنی بیشتر و کمتری نداره، حتما این ستاست. چرا؟ چون شما یه ماهیتی که در نظر میگیری یا با وجود شیء دیگر است یا نیست، یا با وجود شیء یا اینجوری بگیم، یا به شرط وجود شیء دیگر است یا شرط وجود توش نیست. حالا اگر شرط وجود توش نباشه، یا شرط عدم توش هست یا شرط عدم توش نیست. چند قسم شد؟ سه قسم شد دیگه، درسته؟ دو تا منفصل حقیقی سه قسم برای ما تولید میکنه. شما ماهیت رو که لحاظ بکنی، یا شرط وجود شی توش هست یا شرط وجود شی توش نیست. این شرط وجود شی توش نیست، نگید این همون به شرط لا شده، نه، توجه کردید؟ میتونه لا به شرط باشه. پس وقتی شما یه ماهیت رو در نظر میگیرید، یا شرط وجود شی توش هست یا نیست. اگه شرط وجود شی توش باشه میشه چی؟ به شرط شی. اینو میذاریم کنار. حالا قسم دوم، این که شرط شی توش نباشه، یا این نبودن شرطه یا نیست. اگر این نبودن شرط باشه میشه چی؟ به شرط لا. اگر نبودن هم تو شرط نباشه میشه چی؟ لا به شرط قسمی. اون یه تیکهی که از اون ورداشتیم رو توجه داشته باشید که نه وجود شرطه، این ورم نه عدم تو شرطه، میشه چی؟ لا به شرط. پس ول قسمتو حاصرتان، این تقسیم حاصره. اما الاول، حالا دوباره برمیگرده همین سه قسمی رو که مطرح کرده، دوباره با برفرض مثال با برقی از خصوصیات و اینها تذکر میده. بعد سر آخر باز تو جنبندی میاد اسامی اینها رو میگه.
مثلا اسم اول که به شرط شیعه، علامه در ادامه اسمشو گذاشته مخلوطه، نه یه علامه گذاشتن، حکما گذاشتن مخلوطه. چرا؟ به خاطر اینکه مخلوطه با یک شیء، این ماهیت مخلوطه با یک شیعه. البته وقتی الان این دقتاری که عرض کردیم، مخلوطه با چیه؟ مخلوطه با شرط شیعه، و الا این که مخلوط با شی بودن تو لابه شرط هم هست. لذا مخلوطه میگیم به لحاظ بحث شرط این حرف رو میزنیم. پس قسم اول مخلوطه هستش. این قسم اول رو مثلا شما یک مثالی بزنید، ایشون مثال زد گفت ماهیت انسان، ماهیت انسان به شرط خصوصیات زید. این شی منظور چی بود؟ خصوصیات زید. مثلا مثال، خب ماهیت انسان به شرط خصوصیات زید بر چی صادقه؟ فقط فقط بر زید صادقه. توجه کردید؟ یعنی شما مثلا میخوای ماهیت انسان رو صدق بدی بر مصادیق متعددش، میگیم اگر ماهیت انسان رو به شرط خصوصیات زید در نظر گرفت، یا این مجموعه یعنی این ماهیت با این اعتبار بر هیچ کس صادق نیست جز بر زید صادق هستش. توجه کردید؟ اگر با خصوصیات امر لازم بشه، بر امر صادق هستش و بر هر چیز دیگری. نگاه بفرمایید. اما الاول، اما قسم اول، فان تؤخذ بما هي مقارنه لما يلحق بها من الخصوصيات. اما قسم اول اینه، و اما الاول این که گفتم اونجا لا به شرط اینا نیستش، این در صورتی که نسخه نباشه ها. یه وقتی مثلا نسخه خطی از علامه طباطبایی دست یک بزرگواری باشه، دست کسی افتاده، اونجا خود علامه کرده باشه چی؟ به شرط، بعدن تو چاپ ها به شرط مثلا زدن. توجه کردید؟ اینا رو میگیم تصحیح‌های نسخه‌ای. تصحیح نسخه‌ای اعتبارش بالاست. یه سری تصحیح‌های دیگه داریم، تصحیح‌های قیاسیه. کلا تصحیح نسخه دو قسمه، تصحیح‌های نسخه‌ای و تصحیح‌های قیاسی. تصحیح‌های قیاسی رو انسان نباید دست ببره تو کتاب، متأسفانه دست می‌برن. توجه کردید؟ یعنی اون چی که به نظر انسان اینجا اشتباه است، مثلا ادبیات خونده، جان مقدمات خونده، میگه من تدریسم کردم جان مقدمات، شما دیگه چی میگی؟ توجه کردید؟ میگه اینجا اما اومده جوابش حتما باید مثلا فلان باشه. درسته، ولو حرف بزن درست باشه، ولی دست به کتاب نمیتونی شما ببری. حاشیه بزن به او که صحیح این هستش که من تو حاشیه میگم. توجه کردید؟ نمیتونید دست به کتاب ببرید. فقط دست به کتاب اونجا کجا میتونید ببرید؟ در تصحیح نسخه‌ای. نسخه وجود داره، وقتی نسخه وجود داره، حتی اون نسخه غلط هم باشه، اونو باید ثابت در واقع در نظر گرفت. توجه کردید؟ بعد با تو حاشیه آدم مثلا بگه فلان چیز شده. اما الاول فان تؤخذ بما هي مقارنه لما يلحق بها من الخصوصيات. اما اولین هستش ماهیت اخذ بشود به حسب اینکه این ماهیت مقارن می شود لما یلحق بها من الخصوصیات، اون چیزایی که ملحق می شود از خصوصیات. نکته رو که الان شما باید توجه بکنید، این چه جور مقارنتیه؟ مقارنت شرطی. توجه داشته باشید این بحث رو، نه مقارنت غیر شرطی. مقارنت غیر شرطی تو قسم سوم هم هست. فان تؤخذ بما، از کلمه خود تؤخذ توش هست، تؤخذ بما هی مقارنت، این اخذ بشود این گونه، یعنی این مقارنت شرطیه. فان تؤخذ بما هي مقارنه لما يلحق بها من الخصوصيات. فان تؤخذ بما هي مقارنه لما، ما یه جور دیگه کرده اینجا رو، فان تؤخذ دیگه اینجوری باید بخونیم. اما الاول فان تؤخذ بما هي مقارنه. شما غریب العهد به ادبیات هستید، حالا غریب العهد به مبدا اگرچه نیستید، ولی در اصل غریب العهد به ادبیات هستید. اما الاول فان تؤخذ بما هي مقارنه، در کنار 50-60 تا ادیب صحبت کردن خب سخت هستش، ولی اما الاول فان تؤخذ بما هي مقارنه. آدم وقتی وارد صرف و نحو میشه احساس میکنه دیگه هیچ علمی دیگه وجود نداره. توجه کردید؟ تمام علوم همش هم اینجا هستش. توجه کرد؟ اینجوری احساس میکنه. از ادبیات که خارج شد، تازه میفهمی که علمی که حساب نمیشد. شوخی میکنم، این شما ادبیات میخونید شوخی بود، البته هر چی ادبیات بخونید ضرر نکردید. توجه کردید؟ ولی زود رد بشید، با دقت، با ممارست، با تجزیه و ترکیب، با اینکه تسلط بر خواندن پیدا بکنید، نه اینکه مثلا ما فرض کنید ادبیات رو خیلی فرض کنید کار بکنیم، بعد به ما یک صفحه بگن که اینو بخونید، نتونیم بخونیم. ما ادبیات خیلی خوندیم، سیوطی خیلی خوندیم، مثلا سیوطی خوندیم، نمیدونم مغنی خوندیم، ولی عبارت نمیتونیم بخونیم، اون رفتی ما نداره. توجه کردید؟ مثلا میگید امتحان شفایی، الان مثلا ممکنه یکی دو سال بعد شما میرید امتحان شفایی، میگید که شما این عبارت رو بخون، عبارت رو میخونه، نه اصلا مبتداش معلومه، نه خبرش معلومه، نه فاعلش معلومه، نه چیز دیگه. توجه اینجوری مثلا میخونه، خبرش خورده اونورتره، یا مثلا خبر رو به شکل صفت موصوف میخونه، همینجوری میره، بعد اونجا گیر میاد، همینجوری حاجه واگیم وسط آسمون گیر میکنه، کجا باید وایسته، چیکار باید بکنه. تازه این درس بعدی که حواسش جمع باشه، اگه حواسش جمع نباشه که یعنی متوجه نشه که چی گفته، کاری نداره کجا وایسته، کجا وای نیسته دیگه، وقت به جایز لازم اینا اصلا دیگه کار به اینها البته نخواهد داشت. واقعا تاسف است ما 3 سال 4 سال ادبیات میخونیم، شامل همه ما مثلا فرض میگیم چقدر ما ادبیات درس گفتیم، ولی با این حال میبینید که اون مهارتی رو که در مباحث نوشتن، گفتن و امثال اینها، خواندن کتابهای ادبی اینها وجود باید داشته باشه، وجود نداره. حتما یه مشکلاتی باید در کار باشه که باید فکر این مشکلات باشه. اما الاول فان تؤخذ بما مقارنتون لما يلحق بها من الخصوصیات فتصدق على المجموع، یعنی ماهیت به شرط مقارنت با مثلا این مقدار از خصوصیات، تصدق على المجموع، یعنی بر مجموع این ماهیت و این خصوصیات فقط صدق میکنه، بر هیچ چیز دیگر صادق نیست. کل انسان المأخوذ مع خصوصیات زید، مثل انسانی رو که اخذ شده است با خصوصیات زید، فیصدق علیه، یعنی صدق میکند و این انسان ها فقط بر همین زید صادقه، یعنی ولا یصدق علی غیره، این انسان به شرط خصوص زید بر هیچ چیز دیگری صادق نیست. این قسم اول. و اما قسم دوم، قسم دوم رو علامه طباطبایی تو معرفی اجمالی که در سطور قبل مطرح فرمودن خیلی راحت تر کردن. واقعا انسان در واقع آرزو میکرد که علامه طباطبایی این قسمت رو به همین سبک مطرح میگن تمام میکردن، اگر هم میخواستن مطلعی بفرمان در کجا باید ارائه میفرمودن؟ در نهایت الله که مطرح بکنن. ولی علامه طباطبایی هم در بدایه هم در نهایه متأثر از عبارتهایی رو که حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد 2 صفحه 340 آورده، بحثای عمسانی رو بر اساس اون عبارات پیریزی کرده. ما الان میخونیم توضیح هم میدیم، ولی جای دقت و تأمل و ملاحظه و نقض و ابرام و امثال اینها درش فراوانه. ما به حسب اونچه که در سطرهای قبل خوندیم به شرط الله چیه؟ به شرط خیلی واضحه. مثلا تازه گفتیم خصوصیات زید، الان باید بگیم چی؟ به شرط الله از خصوصیات زید. وقتی گفتیم به شرط لای از خصوصیات زید، خب دیگه طبیعتاً بر زید دیگه صدق نخواهد کرد، همین مقدار باید میفهمیدن و مسئله رو چیار میکردن؟ تمام میکردن. ولی عرض کردیم با توجه به عبارتهایی که حاجی سبزواری در شرح منظومه آورده و علامه هم الان ناظر به فرمایشات حاجی سبزواری در اونجا هستش، میفرماد که قسم دوم که به شرط لا هستش، این به دو شکل قابل تصوره. میخونیم عبارتش تطبیق میکنیم، اگرم خواستیم توضیحاتی رو و ملاحظاتی رو مطرح خواهیم کرد. ایشون میفرماد به دو سبک به شرط لا قابل ملاحظه است. یکی از همون جایی رو که عرض کردم لغزان بودن بحث اعتبارات مشکلاتی رو پدید میاره، همینان دارید باش مواجه میشید. ما وقتی میگیم ماهیت به شرط لا ملاحظه بشه، این دو تا اعتبار داره. بله خیلی خوبه، داخل پرانتز بگم، خیلی خوبه که مثلا یک کسی بشینه تمام وجوه استفاده از به شرط لاهایی که تاکنون در کلمات بزرگان از مثلا حکمت اتفاق افتاد اونا رو لیست بکنه و توضیح بده. خیلی چیز جالبیه. یکی از کارهایی رو که مرحوم آولی تو درر الفوائد میکنه، حواشی بر شرح منظومه، همین کاره. اون حواشی خیلی حواشی روان و خوبی، یعنی من گاهی وقتا تشبیه می‌کنم قلم ایشون رو به قلم شهید مطهری، خیلی روان و عالی. و یکی از کارهایی که انجام میده مشترک‌های لفظی رو نشون میده، مثلا میگه این واژه در حکمت چندین معنا داره، معانی رو لیست میکنه، از هم دیگه تمیز میده. یکی از خوبی‌های اون کتاب. خب میشه این کار رو انجام داد، چه بسا حاجی سبزواری در اون قسمت از عبارت در صدد همین کار بوده، یعنی می‌خواسته استفاده‌هایی که از به شرط لا میشه رو مطرح کنه، نه اونی که قسم دومه رو میخواد بگه. توجه داشته باشید این نکته رو. ولی حالا الان اون چیزی که اینجا اومده، یه وقتی ما میگیم ماهیت به شرط لا، حاجی میفرماد دو جور میشود این رو تصور کرد. وقتی ما میگیم ماهیت به شرط لا، مراد ما از این بشرط لا در قسمت اول این است که شما نگاه و مطالعت را به ذات ماهیت بدوزی و با آنچه که خارج از ماهیت استش کاری نداشته باشی. این قسم اول از یعنی تصور و تعریف اول از بشرط لای و خصوصا اینجا کار رو سخت‌تر می‌کنه که الله می‌فرماد این همونی است که در فصل قبل گذشت. ببینید اون چیزی که در فصل قبل گذشت که ما راجع ماهیت بحث کردیم، ماهیت من حیث و یحیی بحث کردیم، اون ماهیتیه که همه انواع اعتبارات بعدی را میتواند بپذیرد، موجود باشد، معدوم باشد، واحد باشد، کثیر باشد، متشخص باشد، هر چیز دیگری میتواند باشد. و لذا در ادامه عبارت ها تو بحث های دقیق وقتی انسان مطالعه میکنه متوجه میشه اون چی که قبلا آمده اون لابشرط مقسمیه، اون مطالعه ماهیت است به نحو لابشرط مقسمی. بله همون لا به شرط مقسمی رو شما میتونید بگید به شرط لا، ولی چجوری به شرط لا؟ یعنی آقا شما ماهیت نگاه بکن، به هیچ چیزی غیر از ماهیت نگاه نکن. توجه کردید؟ به این اعتبار شما به لا به شرط مقسمی بگو چی؟ به شرط لا. اشکالی نداره این معنا، ولی مشکل در اینه که الان در ادامه عبارتهایی رو که ما در ادامه داریم شما متوجه هی درگیری های درون متنی در عبارت های علامه در اینجا و نهایه و امثال اینا خواهی شد. من یه اشاراتی خواهم کرد. پس تصور اولی که حاجی سبزواری از ماهیت به شرط لا داره میده اینه، هیچ الان من یه چیزی گفتم که همون لا به شرط مقسمی رو داره ایشون اینجوری قرائت میکنه. جالب من الان مثلا فرض کنید در یکی از عبارت هایی که از آیت الله جوادی تو بحث شرح اسفار و اینها داره، در دل یه بحثی در حالی که در اونجا یا در تحریر تعمیم القواعد اونجا در دل بحثی که همه انتظار دارن اونجا ایشون بفرماد لا به شرط مقسمیه، یه دفعه ایشون گفت به شرط لاه. توجه کردید؟ اون متأثر از همین اصطلاح و فرمایشی ازش که حاجی سبزواری در شرح منظومه داره. اونجا خیلی‌ها گیر می‌کنن که چرا ایشون اینجوری فرموده. علتش اینه که این به شرط لا با اون لا به شرط هماهنگه. یعنی شما همون لا به شرط مقسمی رو میتونید جوری نگاه بکنید که بگید به شرط لا. اون لا به شرط مقسمی چی؟ حالا بعداً هی واضح‌تر خواهد شد. همون بحث قبلی برگردید. شما مطالعه در اون ذات ماهیت می‌کنید. کار ندارید به حمل شایع با چی همراه است با چی همراه نیست. دارید بحث حمل اولی مطالعهش میکنید. توجه کردی؟ این همونی هست که ما بعدا میگیم این لابشرط مقسمیه. حالا همین رأی شما نمیتونید با ادبیات به شرط لا بگید. چرا میتونید با ادبیات به شرط لا بگید؟ ادبیات به شرط لا یعنی چی؟ یعنی شما خود ماهیت نگاه بکن، هیچی خارج از ماهیت هستش رو نگاه نکن، نگاه نکن، خودش اشکال نداره. میشه باید کاملا به شکلی گفت به شرط لا این رو گفت. حالا در هر صورت الان علامه طباطبایی بر اساس فرمایش سبزواری تصور از اول از بشرط لا را اینجور گفته، اما به همین سادگی تمام نمیشه. یعنی الان عرض خواهم کرد که مسئله به چه شکل خواهد شد. این تصور اول از بشرط لا هستش. بذارید من همین بخونم تا برسیم به دومی. و اما ثانی فان یشترط معها ان لا یکون معها غیرها. شرط هستش، این خیلی خوب و قشنگ، شرط هستش به همراه این ماهیت که نباشد به همراه او غیر او، غیر او به همراهش نباشه. این نبودن شرط هستا، توجه کنید این نکته رو، این نبودن شرطه. و هاذا یتصور علی قسمین. من نوشتم اینجا یه بار نوشته بودم باز یادم رفت امروز یه بار دیگه نوشتم، دو بار نوشتم. شرح منظومه جلد 2 صفحه 340 ناظر به عبارت های حاجیه. خب و هازا یتصور علی قسمین، این بر دو قسم تصور داره. یکیش چیه؟ احدهما ان یقصر النظر فی ذاتها، این که نظر فقط در ارتباط با ذات ماهیت باشه. و انها لیست الهیه، این ماهیت فقط خودش خودشه. حالا دقت کنید نکته را. و هو المراد من کون الماهیه به شرط لا فی مباحث الماهیت. و این همونی هستش که در مباحث ماهیت گفته شد ماهیت به شرط لا در نظر گرفته میشه. کما تقدم، کما تقدم کجاست؟ کما تقدم چیزی جز همین فصل اول نیستش. فصل اول وقتی ما مطرح میکردیم ما ماهیت من حیث و هیه هیه رو اینجا هم کلمه من حیث و هیه هیه اومده، لیست الهیه هم اومده. یعنی ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الهیه رو اینجا چی حساب کرده؟ به شرط لا. و گفته تو مباحث ماهیت همین مراده. همه قرائن دلیل بر این که اینجا مراد از به شرط الله همون لا به شرط مقسمی مراده، توجه همه قرائن اینه کما تقدم اینا. و جالبه که تو نهایت الحکمه این کما تقدم رو نداره، همین عبارات هم اینجوریست ولی این کما تقدم رو نداره. یعنی احساس یک مشکل اینجا شده در نهایت الحکمه. حالا باز جلوتر میرید، یعنی مشکلات در اون متن اینجا زیاده. بعدن که الان در سطرهای بعد خواهیم رسید، قسم دوم رو، قسم اول اسمش چی بود؟ مخلوطه. قسم دوم رو گفتن مجرده. و سخت‌تر اینه که بعدن میگه مجرده اونیست که در خارج موجود نیست، و این یک کلاف پیشتر پیش خواهد شد اینجا. حالا شما همجور برید اگر راه حلی باز به ذهن شما رسید اون را مطرح بفرمایید. کما تقدم، چون گاهی وقت ما مثلا مباحثی رو مطرح می‌کردیم یکی سر شروع این نه اینجوری نه اینجوری، البته خیلی تیزم بود، البته اینجوری نیست، گفتم خب بشین اینجا، بر اساس جبر و اختیار بود، گفتم خودت یه طرح بده ببینم چیکار می‌کنی. از همون اول که شروع کرده گفتم اینجا اشکال، اینجا اشکال، اینجا اشکال، به راست میگی این اشکال هستش. تا انسان نیاد وسط میدان خودش پیشنهاد نده این حرفا چیه، اون چیه، اون چیه، خب خودت چی می‌خوای بگی، بفرما چیکار می‌خوای بکنی، بفرما. اون موقع تازه روشن میشه که توجه کردید خیلی از بحثا براش روشن نشده. لذا شما هیچ وقت یه وقتی طرح چیزی ندید توجه کردید، شوخی کردم بفهمم. کما تقدم، این شد تصویر اول. و اما تصویر دوم، تصویر دوم از بشرط الله اینجوریه. حاجی چرا این را آورده؟ میخواد عبارت پردازی های حکما را در بستر فلسفه توضیح بده. این نیازی نبود علامه اینا رو اینجا بیاره، بشرط الله راحت تمام شد رفت. توجه کردید؟ بله. اگه میخواید استقصا بکنید تمام استفاده های بشرط الله را بیارید یه جا لیست بکنید، بگید این بشرط الله اومده، مواظب باشید این بشرط الله همون لا بشرط مقسمیه، این بشرط الله فلانه، اینا رو توضیح بدید. درای اون بحث خاص خودش رو میخواد. بشرط اللهی که الان اینجا مطرح شده میخواد بحث ماده و صورت رو حل کنه. بحث ماده و صورت بعدها در همین مرحله و مرحله بعدی مطرح خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی اگر اینکه ما تا کنون ماده و صورت رو مطرح نکردیم، اگر این باعث میشد که علامه طباطبایی لاقل تو بدایه این بحث رو نمی آوردن، تو نهایه مثلا مطرح می فرمودن. توجه کردید؟ حالا بحث ماده و صورت ببینید، حالا دوستانی رو که قبلا این بحث رو دیدن یا حالا منتظر میمونی که بحث بعدم بیاد، چه فرق است بین جنس و ماده؟ مثلا حیوان برای انسان یه بار جنس حساب میشه، یه بار ماده حساب میشه. حیوان، حیوانیت و ناطقیت، حیوانیت یه بار جنس حساب میشه، یه بار ماده حساب میشه. میگن اینا ذاتن یک چیزن. اگر لا به شرط نگاش کنید میشه جنس، اگر به شرط لا نگاش کنید میشه چی؟ ماده. حالا چقدر بحث ها زیلش وجود داره اونا رو ول میکنیم برای بحث بعدی. الان حاجی سبزبری میخواد این استفاده به شرط لا درباره حیوانیت را که ماده ازش در میاد رو توضیح بده. آقا این به شرط لا یعنی چی؟ این به شرط لا یعنی این که نمیخواد بگه فقط ذات شی رو نگاه بکن، هیچ چیز دیگه رو ملاحظه نکن. نه نه نه، شما ذات شی رو نگاه بکن، قشنگ حدود و ثغورش رو در نظر بگیر و بعد بگو هر چیزی که مقارنه با او هستش زائد بر او و مغایر با او هستش. یعنی مخالف نیستش که چیزای دیگه هم کنار دستش بیاد، فقط مخالف هستش این که اون چیزای دیگه بخواد داخل در ذاتش باشه. میگیم نه، اون چیزایی که زائد در کنار او میاد و همراه او میاد، اون زائد و مغایر با این شی هستش. این نوع نگاهی هستش که ما به حیوان به اعتبار اینکه ماده لحاظ بشود میکنیم. مثلا حیوان به همراه ناطق اومده، ولی میگیم حیوان این ناطقی اومد زائد بر او هستش، مغایر با او هستش و چیزای احکام دیگری رو که در ارتباط با او در نظر میگیریم. ببینید عبارت رو میفرماد ثانی ما، یعنی دومی از این دو تصور برای شق دوم ثانی ما، ان تو اخذ الماهیت و وحدها، اینکه ماهیت به تنهایی لحاظ بشه، به حیث و این به حیث و فارغ قبلیه. حالا شما انواع مشکلات در این متن خواهید دید اون وقتی که مطالعه می فرمایید. به حیث و لو غارنها ای مفهوم مفروض، به جوری که اگر غرین بشود این ماهیت را هر چیزی که شما در نظر بگیرید، مثلا ناطق، کان زائدن علیها، این زائده بر او خواهد بود، زائده بر او خواهد بود، یعنی چینی غیر داخل انفیا، داخل در اون نیستش، یه امر اضافه ای هستش. فتکون و ازا غارنها جزء من المجموع، مادتن له. پس همین ماهیتی که مورد در لحاظ قرار دادید مثلا حیوانیت، فتکونو ازا غارنها جزء من المجموع، وقتی غرین بشود این ماهیت را جزئی از مجموع، مثلا ناطقیت، مادتن لهو، اون ماهیت اولی که در نظر گرفتیم ماده برای مجموع خواهد شد. لهو یعنی مجموع. غیر محمولتن علیه، میدونید که عرض کردم فرق بین جنس و ماده چی؟ جنس لابشرده، چون لابشرده قابل حمله، یعنی مثلا به انسان میتونید بگید حیوان، درسته این که خیلی شایع میشود گفت انسان، شما میتونید بگید حیوان، توجه کرد؟ ولی اگر شما به شرط لا حیوان رو در نظر بگیرید نمیتونید بر انسان حمل بکنید، توجه کرد؟ لا به شرطی که باشه میتونه متحد با انسان باشه و بر او حمل بشه، ولی به شرط لا قابل حمل نیست. یعنی جزء را به دو اعتبار میتونه نگاه بکنید، به یک اعتبار قابل حمله اگر لا به شرط باشه، به یک اعتبار غیر قابل حمله اگر به شرط لا. به شرط لا یعنی من خودم هستم، بله شما میخواهید کنار من بیای باشید، ما با هم دیگه اجزای یک کلیم، ولی بر کل نمیتونه حمل بشه چون تساوی نداره، ولی جنس چون مبهمن لازم میشه تساوی میتونه پیدا بکنه و میتونه حمل بشه. غیر محمولتن علیه، و حمل نمیشود بر اون مجموع، ماده مجموع خواهد بود و محمول بر مجموع نیست. این تصور دوم از ماهیت به شرط الله هستش. من یه سوال مطرح میکنم، حالا ادامه نمیدیم، و اون سوال اینه که شما وقتی که از اول اعتبارات رو سه قسم کردید و بعد گفتید این قسمت حاصره، بعد میاد قسم دوم رو الان دوتا معنا مطرح میکنید که مقسم واحدی نداره، آیا تقسیم اعتبارات به سه قسم دچار خدشه نمیشه؟ چون ما گفتیم تقسیمش حصر عقلی داره، الان شما دارید برای قسم دوم دو قسم مطرح میکنید، اینجوری نیست که یک قسمی باشد که بس دو قسم بشود در زیر مجموعه؟ آیا این موجب مشکلات تو اعتبارات ثلاثه نمیشه؟ اینو چیکار باید بکنیم؟ این یک نکته دوم که روش فکر کنید، از این دوتا کدوم یک قسیم مخلوطه و مطلقه هستش که قسم سومه؟ از این کدوم یک از اینها قسیم اوناست؟ شما الان در ادامه قسم دوم رو مجرده میگید، منظور از مجرده کدوم یک از این دوتا معناست، اولی یا دومی؟ مثلا در ادامه باز مشکلات خواهیم داشت، مثلا در ادامه شما میفرماد مجرده در خارج وجود نداره، در حالی که ماده حتما تو خارج وجود دارد، توجه کردید؟ حالا باز توضیحاتی است که انشالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. گرچه یک رو وقت داریم ولی دیگه تعطیل کنیم دیگه ما.